بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسوسییتد پرس در گزارشی از تلاش جمهوری اسلامی برای خرید مخفیانه اورانیوم خبر داد. شمار بیشتری از دانشجویان معترض در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. و نیروهای لباس شخصی به حوزه علمیه و خانه آیت الله دستغیب در شیراز حمله کردند. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 9 دی ماه 1388 خورشیدی، 30 دسامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو با گوش دادن به مجله بامدادی ما آغاز کردین. همراه همکارانم در رادیو فردا برای نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو براتون آماده کردیم، از جمله درباره انتشار یک سند محرمانه جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران گزارشی رو براتون داریم. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اعلام کرد که ایران تلاش دارد تا در معامله مخفیانه 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان خریداری کند. گزارش‌های تکمیلی در مورد این خبر را در ادامه همین مجله به آگاهی شما خواهیم رساند. پس از بازداشت شماری از دانشجویان معترض در روز عاشورا، دانشجویان بیشتری طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت‌های مختلف خبری، دست کم 9 دانشجوی دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت و دانشگاه صنعتی بابل از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند. همچنین در طی روزهای گذشته بیش از 10 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز بازداشت شدند. علاوه بر این 8 دانشجوی دانشگاه مشهد نیز که در جریان مراسم روز عاشورا همراه با شمار دیگری از معترضین دستگیر شده بودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. دفتر آیت الله علی محمد دستغیب با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای لباس شخصی روز سه‌شنبه همزمان با حمله مسجد قبای شیراز به حوزه علمیه ابو صالح و خانه آیت الله دستغیب در این شهر نیز حمله کردند. در بیانیه دفتر آیت الله دستغیب گفته شده است که این آشوبگران که خود را مدافع نظام می دانند در حضور بعضی از مسئولین شهر و مسئولین نظامی و انتظامی این اقدامات را انجام دادند. سایت جنبش راه سبز جرس روز سه‌شنبه خبر داد که دفاتر آیت الله یوسف ثانی، مرجع تقلید حامی معترضان، در شهرهای تهران، مشهد، کرمان، ساری، گرگان و شیراز مورد هجوم افراد لباس شخصی قرار گرفته است. به نوشته این سایت، افراد لباس شخصی ضمن دادن شعارهای علیه آیت الله ثانی، تابلوهای این دفاتر را تخریب و اقدام به سنگ‌پرانی و خرد کردن شیشه های این دفاتر کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خشونت‌های روزهای عاشورا را نمایشنامه‌ای توصیف کرد که به گفته او صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها سفارش دادند. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود احمدی نژاد انتقادهای شدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا را اشتباه خواند. به دنبال رویدادهای خونین روز یکشنبه در ایران، کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری با محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز معترضان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به خواسته‌های معترضان احترام بگذارند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با توصیف معترضان به عنوان فتنه‌گر، انتقادهای این کشور را دخالت در امور داخلی ایران می‌نامند.
با سپاس مهرداد میردامادی. و اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. افشای یک سند اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران. جمهوری اسلامی در پی قاچاق 1350 تن اورانیوم پالایش شده از قزاقستان است. درگیری در دانشگاه علم و صنعت، اعتراض دانشجویان به کشتار معترضان در روز عاشورا و بازداشت شمار زیادی از آنها. تفسیر رسمی از وقایع خونبار روز عاشورا در تهران. رسانه‌های دولتی معترضان را به شکستن حرمت عاشورا متهم می‌کنند.
گروهی فتنه‌گر در جستجوی فرصتی دوباره چشمان خواب‌آلوده خود را بر روی ارزش‌های انسان‌ساز.
همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش اعلام کرد که ایران تلاش دارد تا در معامله مخفیانه 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان خریداری کند. سند اطلاعاتی مورد استناد در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس توسط یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده که نام این کشور البته اعلام نشده. گزارش بشنوید در همین باره از هانا کاویانی.
در حالی که جامعه بین المللی این روزها رخدادهای داخل ایران را به دقت دنبال می کند، باز هم یک گزارش محرمانه توجه رسانه ها را به سوی پرونده هسته ایران نیز جلب کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید گزارش محرمانه ای را به دست آورده است که نشان می دهد تهران در حال نهایی کردن قراردادی است که بر مبنای آن ایران 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان وارد خواهد کرد. اسوسییتد پرس در گزارش خود در این باره می گوید این گزارش محرمانه توسط یکی از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی در اختیار این خبرگزاری قرار داده شده، اما به دلیل حساسیت موضوع خواستند تا نام کشور فاش نشود. بنابراین گزارش دیپلمات‌ها می‌گویند موضوع خرید 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان باعث نگرانی بیشتر جامعه بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران خواهد شد، چرا که برخی منابع غیر رسمی پیشتر گفته بودند که سوخت لازم برای ادامه برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده است. در گزارش ماه نوامبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده بود که ایران تولید گاز اورانیوم از کیک زرد که از سنگ اورانیوم پالایش شده به دست می‌آید را در ماه اوت تابستان گذشته متوقف کرده است و افسوده بود که مقام‌های ایرانی دلیل توقف فعالیت را انجام تعمیرات در تأسیسات عنوان کرده است. اما آنگونه که دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی به اسوسییتد پرس گفته است، تأسیسات نتنز در طول یک سال میزان بسیار اندکی گاز اورانیوم تولید کرده است و اینکه مقام‌های ایرانی میگویند فعالیت این تأسیسات به دلیل تعمیرات متوقف شده درست نیست. آنها احتمالاً با کمبود اورانیوم مواجه شدند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس آمار و ارقام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران تا کنون حدود 3/4 محموله اورانیومی که در دهه 70 میلادی از آفریقای جنوبی وارد کرده بود را استفاده کرده است. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش اسوسییتد پرس گفته است انتقال کیک زرد به ایران نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است. قزاقستان که یکی از 3 تولید کننده بزرگ اورانیوم دنیاست، سال گذشته 8500 تن اورانیوم تولید کرده است. این در حالی است که تولید اورانیوم در سال گذشته در ایران به زحمت به 20 تن رسیده است. اسوسییتد پرس میگوید این مقدار تولید حتی برای تامین سوخت یک راکتور بزرگ کافی نیست، چه بسا برای 10 راکتوری که اخیراً دولت محمود احمدی نژاد وعده ساختش را داده است. اما با خرید 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده، تهران میتواند 150 سلاح هسته‌ای تولید کند. اسوسییتد پرس می افزاید در گزارش محرمانه دریافتیش ذکر نشده است که ایران برای چه مصارفی می خواهد این میزان سنگ اورانیوم پالایش شده را وارد کند. بنابر گزارش محرمانه 2 صفحه‌ای اسوسییتد پرس، در قرارداد بین ایران و قزاقستان که گفته می شود در طول هفته های آتی ممکن است نهایی شود، ایران حاضر به پرداخت 450 میلیون دلار برای انتقال این محموله شده است که به گفته این گزارش این رقم به دلیل ماهیت محرمانه این قرارداد است. به هر حال کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار این گزارش سعی در کند و کاش در موضوع دارند و به گفته این ناظران اسباب نگرانی بیشتر آنها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران فراهم شده است. برنامه هسته‌ای که ایران میگوید ماهیت صلح‌آمیز دارد.
تلاش ایران برای خرید محرمانه 1350 تن اورانیوم پالایش شده از قزاقستان، هانا کاویانی گزارش میداد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که راهپیمایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران به درگیری با نیروهای بسیجی و لباس شخصی انجامید و به خشونت کشیده شد. همزمان گزارش هایی در مورد بازداشت شماری از فعالان دانشجویی در دانشگاه های امیرکبیر و علم و صنعت تهران و دانشگاه علوم و فنون بابل منتشر شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا دست به راهپیمایی زدند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی دانشگاه را اشغال و با حمله به دانشجویان چند نفر از آنان را مضروب کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای لباس شخصی با باتوم و کابل به مردمی که در بیرون از دانشگاه برای حمایت از دانشجویان جمع شده بودند نیز حمله کردند. در فیلم هایی که از حوادث دانشگاه علم و صنعت منتشر شده است، دانشجویان شعارهایی چون یا حسین میر حسین و تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت را سر دادند. سایت جنبش راه سبز جرس که اخبار مخالفان دولت را منتشر می کند نیز در گزارشی از این درگیری ها نوشت بیش از 10 دانشجو در درگیری روز سه‌شنبه دانشگاه علم و صنعت زخمی شدند که برخی از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. سایت جنبش راه سبز تعداد دانشجویان را حدود 1500 نفر و تعداد دانشجویان بسیجی را 150 نفر عنوان کرد و افزود هر دو گروه شعارهای خود را سر می‌دادند که به طور ناگهانی حدود 1000 لباس شخصی و بسیجی با چوب و چماق و با شعار هیدر هیدر و ماشاءالله حزب الله به سمت دانشجویان معترض حمله کردند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است در گزارشی از درگیری‌های دانشگاه علم و صنعت تعداد دانشجویان معترض را 80 نفر و هواداران بسیج را 800 نفر عنوان کرد. این خبرگزاری حامی دولت محمود احمدی نژاد تایید کرد که دانشجویان علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار می‌دادند. اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به خشونت‌ها علیه مخالفان دولت در روز عاشورا تنها مورد از این اعتراض‌ها به شمار نمی‌رود. خشونت‌های ماموران امنیتی، بسیجی و لباس شخصی‌ها علیه معترضان در روز عاشورا بازتاب‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته و با محکومیت بین‌المللی نیز روبرو شده است. در همین حال خبرنامه امیرکبیر نوشت که طی 2 روز گذشته حداقل دست کم 9 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت تهران و دانشگاه فنی بابل بازداشت شدند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید و ما اگر بیننده برنامه‌های شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران باشید یا همون صدا و سیما، حتما متوجه شدید که بخش عمده‌ای از برنامه‌های شبکه‌های مختلف در ایران به پخش ویژه برنامه‌های اختصاص یافته که موضوع مشترک اونا اصرار بر این است که معترضان حاضر در روز عاشورا در خیابان‌های تهران آشوبگران و اغتشاشگرانی بودند که با سوت و کف و هلهله حرمت عاشورا و مراسم عزاداری را شکستند. در این ویژه برنامه ها صحنه هایی از درگیری ها، آتش سوزی ها و تخریب بانک، ایستگاه اتوبوس و دیگر مبلمان شهری به تصویر کشیده میشه که در 30 سال گذشته هرگز در صدا و سیما به نمایش در نیامده. ظاهرا استراتژی رسانه‌ای در ایران تغییر کرده و تلویزیون دولتی ایران به دنبال راهی دیگر است، راهی که میتونه آماده سازی اقدامات و برنامه دیگر برای سرکوب منتقدان سیاسی رو به دنبال داشته باشه. آرش حسنیا در همین باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
چرا این بار تلویزیون دولتی ایران که علاقه به نشان دادن مخالفت‌ها و انتقادها ندارد و ترجیح می‌دهد تا هیچ تصویری از حضور مخالفان و منتقدان حکومت را نشان ندهد، چند روز متوالی با آب و تاب از آشوب آشوبگرانی خبر می‌دهد که هیچ ردپایی در رادیو و تلویزیون دولتی ایران نداشتند؟ ظاهرا دلیل این را باید در روایتی جستجو کرد که پس از نشان دادن این تصاویر پخش می‌شود. گزارشگر تلویزیون دولتی ایران پس از پخش تصاویر مربوط به تجمعات اعتراضی روز عاشورا و البته بدون نشان دادن تصاویر مربوط به کشته شده ها یا درگیری نیروی انتظامی و لباس شخصی ها با مردم چنین میگوید:
در حالی که ایران اسلامی در روز عاشورای حسینی غرق در عذاب و ماتم بود، گروهی فتنه‌گر در جستجوی فرصتی دوباره چشمان خواب‌آلوده خود را بر روی ارزش‌های انسان‌ساز عاشورا بستند و حرمت اعضای حسینی را به فرمان سردمداران فتنه شکستند. تخریب و ویرانگری همراه شد با شعارهای انحرافی و توهین‌آمیز.
اما روایت دیگری نیز وجود دارد، روایتی که شاهدان عینی ماجرای روز عاشورا تعریف می‌کنند و البته تصاویری که با موبایل‌های دوربیندار ضبط شده و چون راه به تلویزیون دولتی ایران ندارد در سایت‌های اینترنتی به اشتراک گذاشته می‌شود.
الان من خودم شخصاً تقاطع بزرگه ولیعصم گروه کثیری جمع شدن. الان موتور سوارا حمله کرده، تقریباً می‌تونم بگم بیش از 150 تا موتور سوار دارن با باتوم مردم میزنن و یکی از چیزایی که خیلی مشهوده میتونید ببینید اینه که حد فاصله پیاده روها خیلی خون پاشیده.
الان در فاصله 5 متری من یگان بسیجیان وایستادن و دارن به سمت ما نشونه گیری میکنن. حالا یه گاز اشکاور میزنن یا فیلم برداری میکنن یا تیر مستقیمه. زیر پل حافظ 7-8 نفر رو تیر مستقیم زدن. لباس شخصی ها مردم هم ریختن تمام موتورا رو، بعد گاردیا رو گرفتن 50-60 موتور رو آتیش زدن و لباساشون رو گرفتن، ولی به خودشون کاری نداشتن، خل سلاحشون کردن.
حشمت الله طبرزدی تحلیلگر سیاسی که در بازداشت به سر میبرد، پیش از بازداشت دیده های خود از روز عاشورا را چنین روایت کرد.
درگیری ها باید بگیم از طرف حکومت بود، برای اینکه مردم برای درگیری نیامده بودن، مردم برای تظاهرات مسالمت آمیز آمده بودن و فکرم میکردن چون روز عاشوراست و خب این حکومت هم مدعی بود که یه حکومت مذهبی است و هنوز هم گویا این ادعا رو داره، فکر میکردن که برخورد خشنی صورت نخواهد گرفت، اما متاسفانه بسیار بد برخورد کردن با مردم و متاسفانه شنیدیم که افرادی هم کشته شدن.
و یک شاهد عینی اتفاقات روز عاشورا به رادیو فردا چنین میگوید:
ما تو میدون ولیعصر بودیم، نبش میدون وایساده بودیم که یکی از وانت‌هایی که مال پلیس و نیرو انتظامی بود که آرم هم روش حک شده بود به یکی از شهروندان تیراندازی کرد و از روش رد شد که صحنه خیلی تلخی بود.
بدون شک مهمترین اتفاق روز عاشورا کشته شدن چند نفر از معترضان در تهران است که با توجه به آموزه‌های دینی و مذهبی ایرانیان و شیعیان که جنگ و کشتار در ماه محرم و به ویژه در روز عاشورا را حرام می‌دانند، می‌تواند یکی از تکان دهنده ترین اتفاقات ماه‌های اخیر باشد که حتی برای آن بخش از مردم غیر سیاسی نیز غیر قابل توجیه است. کشتن معترضان چنان گران بوده که رسانه‌های دولتی در ایران سعی دارند تا بار مسئولیت آن را از دوش نیروهای پلیس، لباس شخصی‌ها و بسیجیان حامی دولت برداشته و آن را به نیروهای مشکوک، منافقان و دیگر گروه‌ها نسبت دهند. سایت‌ها و رسانه‌های حامی دولت اعلام خبر کشته شدن معترضان در روز عاشورا را با کشته شدن ندا آقا سلطان که چند ماه قبل و در جریان اعتراضات آرام هواداران جنبش سبز به ضرب گلوله‌ای کشته شد مقایسه کرده و آن را سناریوی جدید کشته سازی می‌نامد. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و از مدافعان سرسخت دولت، در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران چنین می‌گوید:
اینها افرادی رو که خودشون به صحنه کشیده بودن یا فریبکارانه یا اونا رو گول زده بودن، خود اونها رو هدف قرار دادن و اینها رو کشتن برای اینکه هم خود اونها رو استخدام کرده باشن که به صحنه آوردنشون، هم خون و جان اونها رو استخدام کنن که بعد با تیکه بر خون و جان اونها بتونن یه سلسله حرکت‌های خائنانه منافقانه خودشون رو تحت عنوان خونخواهی‌ها ادامه بدن.
اما در یکی از ویدیوهای منتشر شده در اینترنت که با موبایل از صحنه کشته شدن یکی از معترضان حاضر در تجمعات روز عاشورا گرفته شده، مردم حاضر در صحنه این اتفاق پلیس و نیروی انتظامی را مسئول این اتفاق می‌دانند.
آقا سه دفعه روش با ماشین رد شدن با ماشین نیروی انتظامی
تعطیلی برنامه‌های عادی شبکه خبر و پخش ویژه برنامه‌های در دیگر شبکه‌های تلویزیونی در 2 روز گذشته و آماده کردن فضا برای اینکه افکار عمومی به این باور برسند که هواداران جنبش سبز در روز عاشورا به دنبال حرمت شکنی از مراسم عزاداری بودند، تلاشی است که به نظر می‌رسد اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند.
نگاهی کاملا متفاوت به درگیری‌های خونین روز عاشورا در تهران. نگاه صدا و سیما، نگاه حکومت که از طریق صدا و سیما تبلیغ میشه و نگاه معترضان و آنهایی که شاهد عینی ماجرا بودند. گزارش آرش حسن‌نیا رو میشنیدید. و اما در روزهای گذشته پیام‌های زیادی هم درباره اتفاقات اخیر در ایران از شما دریافت می‌کنیم. روی پیامگیر ما ضبط میشه. در اینجا فرصتی است تا به چند تا از اونها گوش کنیم.
خواستم به این فتنه‌گرا و اختشاشگران، به خصوص این سرانشون، اعلام کنم که روز چهارشنبه امت حزب الله به خیابونا میان. اگه جرأت دارن میان بیرون و بعداً ببینن که ملت با اونا چیکار خواهد کرد. این دیگه اتمام حجت آخریه.
مسئولین جمهوری اسلامی از مردم انتظار دارند که مردم آنچه را که با چشمشان می‌بینند قبول نکنند و به شنیده‌های آنها توجه کنند. هر انسانی آنچه را که می‌بیند باید باور داشته باشد. در روز عاشورا ما مشاهده کردیم که با موتور از روی کمر جوانی رد شدید که فریادش به آسمان رسید. این خشم و نفرت مردم از شماست که 30 سال فقط ظلم دیدند. نه خارجی دخالتی دارد و نه حتی سران اصلاحات میتوانند نقشی داشته باشند. دانشجویان را در ساعت 3 نیمه شب با قمع و تبر تکه تکه میکنید. آنگاه انتظار خشم و نفرت ندارید.
من صحبتم با آیت الله خامنه ایم. میخواستم بگم تا کی میخواین خونه این جوانه بیگناه رو بریزید؟ تا کی این برنامه شما ادامه داره؟ اگه به قول خودتون اختشاشگرا رسانه ملی رو در اختیار داشتن، بازم همین برخورد رو میکردید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، در مقاله‌ای در وال استریت جورنال ضمن برشمردن رویدادهای ایران و اهمیت جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان، بار دیگر لزوم پشتیبانی کشورهای جهان از مردم ایران را مورد تاکید قرار داده است. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، در گفتگویی پیرامون این مقاله نخست از آقای میلانی میپرسد نوع حمایت مورد نظر وی از سوی کشورهای جهان، به ویژه از کشورهای غربی، چیست؟
گمان میکنم قدم اولش دقیقا همین قدمی است که کشورهای غربی از انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا، شخص آقای اوباما برداشتند و اختار به رژیم جمهوری اسلامی است. اون دایره بر این که دنیا بی‌طرف نیست، دنیا صرفا ناظر نخواهد بود، دنیا رژیم رو در قبال مردم ایران مسئول میشناسه. میدونم که رژیم ادعا خواهد کرد که اینها دخالت داده امور داخلی ایرانه.
چنین کاری رو هم آقای متکی و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بیان کردند و دولت‌های غربی به ویژه بریتانیا و ایالات متحده رو متهم به دخالت در امور داخلی خودشون کردن.
میدونید همین رژیم 30 سال پیش وقتی که میخواست سر کار بیاد، خیلی از همین افرادی که الان این صحبت‌ها رو میکنن میدونن که حمایت آمریکا و انگلیس و فرانسه نقش اساسی داشت در پیروزی این انقلاب. اگر فرانسه به شخص آقای خمینی پناهندگی نمیداد، اگر بهش اجازه ورود به فرانسه نمیداد، اگر کشورهای دیگه از آمریکا بگیری تا انگلستان اجازه به فعالیت طرفداران ایشون نمیدادن، چه بسا که اوضاع از لون دیگر میشد. اینها اسناد الان کاملا روشن میکنه. اگر آمریکا و انگلیس در 1978 به شاه بارها و بارها تذکر نمیدادن که استفاده از ارتش خونریزی قابل قبول نیست و کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس یک حکومت نظامی رو نمیتونن بپذیرن، حرفها تأثیر اساسی در تحولات ایران داشت و برآمدن قدرت این آقایون تا حد زیادی در گروه همون سیاست ها بود. حالا که 30 سال بعد سر قدرت نشستن و دارن به مراتب با خشونت بیشتری از هر زمان در شاه با مردم برخورد میکنن، یک باره کشورهای دنیا حق نظارت، حق خبرگزاری حتی در مورد ایران ندارن. خب واضحه که کسی این رو نمیپذیره. به گمان من حرفای آقای متکی اعتراضات غیر قابل قبول کسانی است که دستشون به خون آلوده است و انتظار دارن دنیا چشمشون ببنده و اجازه بده که هر رفتاری با مردم خودشون میخوان بکنن. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، یعنی در قرنی که همه شهروند یک دنیا هستیم. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا مالک مطلقه سرنوشت مردمش نیست. همین رژیمی که الان به آمریکا میگه چرا ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران میکنی، وقتی که مسلمان‌ها رو در اروپای شرقی میکشتن، آمریکا رو به عدم دخالت متهم میکرد. از آمریکا انتظار داشت که در مورد بدرفتاری به مسلمین در بوسنیا وارد عمل بشه و درست هم میگفت. شهروندان جهان هم حق دارن. ما در قرن 21 زندگی میکنیم.
آقای میلانی، اشاره کردین به اینکه تقبیح و محکومیت رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران گام اول بود. به نظر شما گام های بعدی چه باید باشه؟
من فکر میکنم گام های بعدی را ممنوعیت برای سفر سران رژیم به دنیا، به گمان من بلوکه کردن حساب های سران سرکوب و سران این فتنه است که میلیاردها دلار بایستی گفت پول رو دزدیدن و در بانک های خارجی گذاشتن. بلوکه کردن اون حساب ها به گمان من گام بعدی است و اگر این رژیم در همین مسیر ادامه پیدا بکنه، به نظر من جهان باید همونطوری که با آفریقای جنوبی گفت که حق ندارید سیاهان آفریقای جنوبی رو به عنوان شهروند سطح دوم تلقی بکنید، جهانیان به این رژیم هم خواهند گفت حق نداری با مردم ایران این چنین رفتاری بکنید. مگر جهان صدام حسین رو آزاد گذاشت که هر غلطی دلش می‌خواست با مردم خودش بکنه؟ اتفاقا اگر دخالت نکنه، اگر اظهار نگرانی نکنه، اگر اقدام‌های جدی در محدود کردن این خشونت بر نداره، به نظر من از مسئولیت خودش کوتاهی کرده. جهان قرن 21 جهان به هم پیوسته است. همونطوری که مشترکاً تصمیم می‌گیریم که جهان رو بایستی از آلودگی نجات بدیم، جهان رو باید از آلودگی استبداد هم نجات داد. مردم ایران شهروندان قرن 21 هستند و به اندازه هر شهروندی در هر جای دیگه حق دارن، از جمله حق اعتراض.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
فیلتر شکنای موقتی هم ما داریم. آخرین فیلتر شکن ما هست میززرد.com. در اینجا برای 2 دقیقه و 56 ثانیه هم که شده از دنیای سیاست فاصله بگیریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران به خاطر دخالت حسین رضازاده در امور تیم پرسپولیس و همچنین سیاسی شدن ورزش لب به انتقاد گشود. احمد رضا عابدزاده مربی پیشین دروازه‌بانان پرسپولیس که با آمدن علی دایی به این تیم از پرسپولیس کنار گذاشته شده، به خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت رئیس سازمان تربیت بدنی با افرادی چون حسین رضازاده جلسه داشته و متقاعد گشته که بنده در پرسپولیس نباشم. دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد واقعا متاسفم که رضازاده برای بودن یا نبودن برخی مربیان نقش ایفا کند. احمد رضا عابدزاده کاپیتان تیم ملی همچنین افسود اینجا همه چیز برعکس است. وقتی ورزش مملکت سیاسی می شود باید همچنین تصمیماتی گرفته شود. به دنبال طرح این موضوع مسئولان باشگاه پرسپولیس مسائل مطرح شده از جانب عابدزاده را تکذیب کردند. تیم ملی فوتبال ایران امشب در تورنمنت 4 جانبه قطر در دومین مسابقه به مصاف تیم ملی فوتبال مالی می رود. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه خود روز دوشنبه 2-3 از تیم ملی فوتبال قطر شکست خورد. این شکست انتقادات زیادی را نسبت به عملکرد سرمربی تیم ملی افشین قطبی به همراه داشت. حریف امشب ایران یعنی تیم ملی فوتبال مالی در نخستین گام در مسابقات قطر از کره شمالی شکست خورده است. آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران در قطر روز شنبه مقابل کره شمالی خواهد بود. تیم ملی فوتبال تایلند یکی از حریفان ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه تیم ملی کشور آفریقایی زیمبابوه را با 3 گل شکست داد. این مسابقه در بنکاک برگزار شد و نیمه اول آن 1-0 به سود تایلند بود. در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا تایلند در گروه 5 با 5 امتیاز سوم است. ایران با 7 و سنگاپور با 6 امتیاز اول و دومند و اردن با 4 امتیاز در مکان سوم ایستاده. ایران و سنگاپور روز شنبه 16 دی ماه در سنگاپور با یکدیگر روبرو می شوند. همان روز تایلند با اردن در بانکوک بازی دارد. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب هفته 20 خود را با 2 مسابقه دنبال کرد که طی آن لیورپول در زمین استون ویلا با 1 گل پیروز شد ولی از رده 7 بالاتر نیامد. استون ویلا 6 است. 2 تیم ته جدولی بولتون و هال سیتی هم 2-2 مساوی شدند.
امشب منچستر یونایتد میزبان ویگان است و آرسنال در زمین پورتسموث بازی دارد. منچستر یونایتد و آرسنال به ترتیب با 40 و 38 امتیاز دوم و سومند. چلسی با 45 امتیاز پیشاهنگ مسابقات است.
این هم از خبرهای ورزشی و این هم از مجله بامدادی ما. تا نیم ساعت دیگه بازم با شما خواهم بود با یک مجله بامدادی دوم و شما هم پس تا اون لحظه با ما بمونید و به چند تا ترانه گوش کنید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای قربت شبم مژده ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشید، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته نمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته نمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگیم جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین.
رادیو رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Somewhere today in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on.
Grave concern about the breadth and frequency of Iran's violations of existing UN Security Council resolutions.
ها از رادیو فردا.
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نسبت به سنتان صورت جوانتری دارید، باید امیدوار باشید که طول عمر بیشتری خواهید داشت. دانشمندان دانمارکی اخیراً پس از مطالعه 387 جفت دوقلو میگویند شادابی طبیعی صورت میتواند نشانه ای از طول عمر بلند فرد باشد. بر اساس این مطالعه، کسانی که صورتی جوانتر داشتند در بسیاری از موارد از همزادی که مسنتر به نظر می رسید بیشتر عمر کردند. طبق این تحقیق که انجام آن 7 سال زمان برده، محققان دریافتند هرچه اختلاف در برداشت از سن دوقلوها بیشتر باشد، احتمال آنکه دوقلویی که ظاهر پیرتر دارد کمتر عمر کند بیشتر است. محققان میگویند احتمالاً کسانی که صورت پیرتری دارند زندگی سختری داشتند و صورت آنها در واقع بیانگر نوع زندگیشان است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
You don't have to be afraid.
tree. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, do not fear. Bring that bottle over here.
فراموش ما نبود این چنین کشور و دین ما کجا رفت آیین دیرین ما
گران مایه بود آن که بودی دبیر گرامی بدان کس که بودی دلیر به یزدان که گر ما خرد داشتی کجا این سرانجام بد داشتی
دشمن داریم بوم و بارلانه داشت نبیگان جایی
ترین خانه داشت، از آن روز دشمن به ما چیره یاشت، که ما را روان و خرد تیره یاشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نان آورش مرد بیگانه شد، چون آکست به دکت خدایی کند، که شما
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
تازه های جهان دانش.
به گفته یک پژوهش آمریکایی، کافیست که یک نفر در گروهی احساس تنهایی و بیکسی کند تا تمام اعضای آن گروه احساسی شبیه به او را پیدا کنند. طبق این پژوهش، انسان‌های تنها به تدریج به حاشیه اجتماع رانده می‌شوند و پیش از انزوای کامل احساس تنهایی را به دوستان اندکی که برایشان باقی مانده‌اند منتقل می‌کنند تا آنها هم دوستان خود را به تدریج از دست بدهند. هرچه کسی منزوی تر باشد، با بدگمانی بیشتری نسبت به محیط خود واکنش نشان می دهد و برایش پیدا کردن دوستان جدید دشوارتر است. پژوهش جدید همچنین کشف کرده است که زنان سریع‌تر قربانی سرایت احساس انزوا می شوند، چرا که نیاز بیشتری به نزدیکی و همدلی با هم نوعان خود دارند.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه واسه زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. چقدر آسونه آتت زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
از آرام با همه ناوری هایش رها کن،
کردی اشک چشمتا رو عشقت لاله باشه، به شرطی اشک چشمتا رو عشقت لاله باشه. سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. چقدر آسونه آتر زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتر زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. پشیمونم پشیمونم تو کردی.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته روبرومه، بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان مشغوله آشپزی حرف نداره باش کسی، یه گوش ناراحت نشسته دستش دست ما کاغذی، و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا بهرمانه، آره بابا بهرمانه. آسمون آبیه جای اون خالیه، که پاشو ببینه انقدر حالمون عالیه. خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سب و رنگ کاج و سر و سرد و غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم حرف بلند، مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم دیدم خودم، که هدف هرکی اینه که سبسه علف هرزی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جز تو. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشست رو برومه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان دم پنجره دستش صرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه. بابا سر کاره، بابا فکر ماره، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بال ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا. میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابد اون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. مدرسه میخوره دوباره قبل سه، وقتشه برم خونه، کوره پشتیم بند صفر، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادن، میماندم خونم، در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنی محنجر داد، این روزا رو نبر باد. ما هم همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین. We'll be right back.